سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه گذشته در مورد این آیه صحبت کردیم که در سوره آل عمران آیه 164 فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. که خداوند منت نهاد بر مؤمنین هنگامی که از میان اونها رسولی رو انتخاب کرد که بر اونها تلاوت آیات بکنه و تزکیه کنه و تعلیم کتاب و حکمت بکنه اونها رو، هرچند که قبلا در گمراهی آشکار بوده. این آمدن پیامبر رو منت میدانه، اما منت بر مؤمنین. جلسه گذاشتم صحبت کردیم که چرا بر مؤمنین منت میدونه این رو. یکی دیگه از دلایل این که خداوند آمدن پیامبر رو و ارسال انبیاء کتب رو منت میدونه این هستش که انسان ها در حرکتشون به سمت بی نهایت احتیاج به یک، همونطور که قبلا همین رو گفتیم، احتیاج به یک آیین کاملی داره که این آیین همه ابعاد وجودی او رو در بر بگیره و هم تضمین کننده سعادت و بهروزی انسان باشه. به این برنامه احتیاج داره. آمدن انبیا و آمدن پیامبر از طرف خدا از این جهت که با ارائه یک همچین برنامه کاملی هست و انسانها رو از بلا تکلیفی و سردرگمی در میاره یک منت هستش و بی‌نیاز میکنه انسانها رو از اینکه به قوانین ناقص بشری متوسل بشن. دلیل دیگری که میتونیم به عنوان برای منت بودن وجود مقدس پیامبر بشموریم این هستش که دین آرام بخش انسان هستش. آیین الهی برخلاف آیین های انسانی آرام بخش هست. چرا؟ چون در دین، در دین اسلام این چنین هستش که انسان مطمئنن میدانه که پشوانه این احکام به اسمت و به خداوند تبارک و تعالی ختم میشه، لذا به راحتی این رو انجام میده. اما بدون داشتن یه همچین پشوانه آرامش نداره، هرچند که کسی که میخواد برنامه ریزی کنه آدم فوق‌العاده دانشمندی هم باشه. ابن سینا خب این شخصیت بی‌نظیری هست در زمان خودش، سرآمد زمان خودش هست. یک شاگردی داره، شاگرد بسیار قوی داره به نام بهمنیار. او چند بار به ابن سینا گفت تو چرا ادعای نبوت نمی‌کنی؟ همه علوم زمان خودتو میدونی، از همه سرآمد هستی، تو ادعای نبوت بکنی کیه که نپذیره؟ ابن سینا هیچ جوابی نمیداد به شاگردش. گذاشت تا یک شب سرد زمستانی که زیر کرسی خوابیده بودن با شاگردش، دم سحر به شاگردش بهمنیار خیلی هوای سردی بود، بهش گفت پاشو برو برای من یه مقدار آب بیار از بیرون. هی این بهمنیار بهانه آورد. تعلل کرد، بهانه آورد که حالا یه طوری که نره توی سرما بیرون برای آوردن آب. بعد همون لحظه صدای مؤذن به گوش میرسید که بر بالای مناره داشت اذان میگفت. ابن سینا گفت این جواب اون سوال تو هستش، سوالی که از من کردی که چرا ادعای نبوت نمیکنی، تو که از همه من نزدیکتر هستی، شاگرد منی، یه دستور کوچیک بهت دادم که بری یه آب برای ما بیاری، این همه داری بهانه میگیری ولی این صدای اذان رو میشنوی که داشت مؤذن میگفت اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد. این چیکار کرده که بعد از 400 سال، چون میدونید بو علی 1000 سال پیش بوده، بعد از 400 سال چند قرن مردم تو این زمستون سرد هر روز پا میشن میرن بالای مناره صبح زور شب اذان میگن اسم او رو میاره. حالا فهمیدی فرق بین ما و انبیا چی هستش؟ شخص هر چقدر دانشمند و بزرگ باشه، مردم آرامش نداره تو دلشون که به او اقتدای کامل بکنن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل پزشک میمونه. شما ممکن است مثلا تو بیماری های عادی یه موقع بگن فلان کس متخصص دندان پزشک، بگید دندانم خب حالا برم به این نشون بدم، میخواد بکشه، میخواد پر بکنه، میخواد عصب کشی کنه، هر کاری میخواد بکنه. یه موقع هستش که مثلا بیماری حادی هست، مثلا قلب هست، مثلا مغز هست، مثلا چشم هست، میخوای عمل جراحی بکنی که ممکن است خدای نکرده به مرگ یا به کور شدن یا به فلج شدن بیانجامه، وقتی میگن طرف پزشکی متخصص، باز دل انسان میلرزه. انسان خودش دست هر متخصصی هم، هر چند متخصص اون رشته ای هم که تو نیاز داری و درش مریض هستی باشه نمیده، با اینکه پزشکی ها، ولی میگه من قبول ندارم، نمیتونم اطمینان نمیتونم کنم که خودم بسپارم دست این پزشک. بنده خودم که ناراحتی داشتم از جنگ، 13 سال حدودا 12-13 سال من اذیت میکرد. 2 سال پیش دیگه خیلی پزشکا رو رفتیم دیدیم این طرف اون طرف، که تا آخر یه نفر رو که مطمئن بودیم کارش خوب هست، قبلا هم امتحانش رو کسای دیگه پس داده بود، انتخاب کردیم. اتفاقا یه عمل بسیار بعدی از کار در اومد، یه استخوانی میخواستن تو کمر ما کار بذارن، به جایی که توی مهره بذارن رفت تو نخا. یک هفته تمام استخوان دربان توی نخا بود و بسیار آسیب رسونده نخا. اون دکتری که همه میگفتن که دیگه خیلی کارش تمیز و بیرون، نمیشه انسان با دلگرمی خودش رو بسپاره دست کسی، باز انسان تردید داره. اما در دین اینجوری نیست، در دین انسان آرامش داره، وقتی خودشو میسپاره، وقتی احکام میخواد اجرا کنه دلهوره نداره. یعنی اینجوری نیست وقتی بخواد صبح زور شب نماز بخونه، 50 سال نماز بخونه، 60 سال 80 سال نماز بخونه، هر روز صبح زور عصر مغرب عشا نماز بخونه، هر سال روزه میگیره، حج داره، جهاد داره، خمس داره، زکات داره، عرض کنم خدمتتون احکام دیگه داره، خانم هاشون همینطور، آقایونشون همینطور، همونجوری با اطمینان 80 سال اینو انجام میده. دین این کارو میکنه با انسان، آرامش میاره برای انسان، شادی میاره برای انسان. مبناش هم قبلا گفتم چون منطبق با فطرت هست اینجوری هست، آدم توش آرامش داره، ولی تو راههای دیگه نمیتونه آرامش داشته باشه. یکی از منت‌های بزرگ دین همین هستش که برای متدین خیلی آرامش میاره نسبت به کاری که داره انجام میده. دیگه برنامهش تو شک نیست، توش جهل نیست، درش تردید و اضطراب نیستش که حالا این برنامه درست است درست نیست. نه، دین انسان رو راحت میکنه وقتی عمل میخوای بکنه. میدونیم پشوانش اسمت هست، پشوانش به وحی تکیه داده، به خداوند منتهی میشه. این خیلی مهم است در ایجاد آرامش. جزئی ترین مسائل برای تو احکام خاص خودشو داره در دین، تکلیف تو همه مسائل روشن هست، بلا تکلیف اصلا نیستی، چه کنم چه نکنم نداری. بلا تکلیف هیچ وقت نمیمونی، معطل هیچ وقت نمیمونی، هم تو همه جریان برنامه تو روشن کردن و چون طرفت هم قابل اعتماد است، منبعت وحی هست، به راحتی انجام میدی، خیالات راحت میکنی. ولی خدا میده اونایی که دین ندارند و دائم میخوان با توجه به افکار خودشون، تجربیات خودشون یا افکار و تجربیات دیگران راه رو در مسائل مختلف زندگی، در جزئیات، در کلیات پیدا کنن، چقدر اینها مضطرب هستن. من خیلی برخورد داشتم با اینا که چه مریضی هایی میگیرد، چه افسردگی هایی، چه تشویش هایی، چه استراب هایی از درون هست. برای اینکه راهی که میخوان انتخاب بکنن، از هر کس هم میدن، مثلا میدن یه نویسنده یه چیزی میگه، میگه خب اینم نویسنده است مثلا، حالا بعد خودش هم یه بابا شاید اینم اشتباه کرد، میرن اینجا هنرپیشه یه چیزی میگه، یه چهار روز همون رو گوش میکنن، بازم استراب داره، به وزیر یه چیزی میگه، یه وکیل یه چیزی میگه، همه استراب داره، نمیتونه مطمئن باشه که این چی هستش، قطعی حرفش. مثل یه پزشک، یه پزشک هر چقدر متخصص است، انسان وقتی میخواد عمل کارهای مهم دست به عمل بزنه و دستورات او رو اجرا بکنه، میبینه که باز مضطرب است. میگه درسته متخصصم، هست رفته همون رشته هم کار کرده، همون چیز مریضی هم که شما داری الان تخصص اوست، ولی نمیتونی با دلگرمی خودتو بهش بسپاری. دین درش آرامش هست و احکام غیر دینی درش آرامش نیست، استراب زیاد درش هستش، تزلزل زیاد درش هست، همیشه تو به سلام منتظر یه نتیجه ببینی که خلاف اون چیزی که فکر میکردی، خیلی جاها جواب نمیده و این باعث استراب افراد غیر متدین میشه. متدین میدونه دین خدا کامل ترین دین است، از طرف کسی آمده که اون شناختایی که قبلا عرض کردم، شناختای پنجگانه رو داره، اصلا خودش مبدا همونها هستش، هم بدن رو خلق کرده، هم روح رو خلق کرده، هم رابطه بین این دو رو ایجاد کرده، هم طبیعت رو ایجاد کرده، هم رابطه بین این بدن و طبیعت رو ایجاد کرده، فرمول ها و قوانین و همش رو هم خودش وضع کرده، خودش هم میدونه چیکار کرده. حالا وقتی یه برنامه منطبق بر این خلقت آورد، خب دیگه خیلی مهمه دیگه، این کامل کامل است، خلقتی کرده، یک برنامه منطبق با این نظام خلقت برای بشر عرضه کرده، خیلی آرامش درش هستش برای انسان. و این همون آیه هست که مفصل شرحش کردیم، فاقم وجهک للدین حنیفا، دین دین حنیف است، فطرت الله التی فطر الناس علیها، مردم رو بر اساس این ساختار و این نظام خلق کردیم، یعنی مردم رو بر اساس این دین خلق کردیم، این خیلی مهمه ها، بر اساس این دین اصلا خلق کردیم، خلقت مردم، ساختار مردم منطبق با این دین هستش و برای اینم آرامش درش هست، تطبیق هست بین اینها. در دستورات دین از اون جهت که این تطبیق وجود داره، فوق العاده آرامش هستش. و راه های دیگه نه، راه های دیگه خیلی استراب زاست. در قرآن هم آیه 153 سوره مبارکه انعام به این مسئله تصریح میکنه، میفرماید که هادا صراطی مستقیما، پیامبر میگه مردم بگو هادا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. خیلی زیباست. میفرماید به مردم بگو این راه مستقیم منه که به شما عرضه میکنم. ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، این راه رو برید. ولا تتبعوا السبل، راه دیگه رو اصلا نرید. چرا؟ فتفرق بكم عن سبيله، راه دیگه شما رو سرگردون میکنه، از راه راست منحرفتون میکنه، دوچار حیرت میشید، دوچار افسردگی میشید، دوچار گرفتاری های دیگه میشید، به نتیجه نمیرسید، راه کز مقصد نمیرسید. این قید مستقیمی که اینجا بوده خیلی مهمه، و ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم رو برید که مقصد برسید، که نزدیکترین راه هستش، بهترین راه. فتفرق بكم عن سبيله، بعد برای تاکید میفرماید که ذالکم وصاکم به، این وصیت من، توصیه من به شما با تاکیدم میگه این است که شما این راه رو برید، راه دیگه رو نرید، توصیه میکنم به شما که این راه رو برید. خداوند میفرماید با چه مهربانی به پیامبر میگه به همه بنده های من اینو بگو، به خدای مهربون که همه رو خلق کرده، دوستشون داره، همه رو برای رحمت قرآن فرمود خداوند مردم رو برای رحمت خلق کرد، خلق کرد و لذالکه خلقه، برای رحمت خدا خلق کرده مردم. خب رحمت عام، بعد پیامبر رو فرستاده که رحمت للعالمین هست خودش، بعد میگه پیامبر به همه مردم ابلاغ کن که این راه رو بره که به خوشبختی برسه. راه های دیگه انسان رو مقصد نمیرسونه، مضطرب میکنه، آرامش رو در زندگی دنیا هم از انسان میگیره، آرامش رو در زندگی دنیا از انسان میگیره. خیلی زیباست استدلالی که امام رضا علیه السلام میخونه. ببین اصلا راه دینی اینجوریه دیگه، راه دینی این هستش. حالا ایشون در مورد قیامت این مسئله رو مطرح کرده، ولی در تو دینم همینجوری هست. امام رضا به یکی از کسایی که بیدین بود فرمود ببین من عمل میکنم به دستورات دین، تو عمل نمیکنی. گفت بله. حضرت فرمود که اگر قیامتی نباشه کی باخته؟ اگه قیامتی نباشه. گفت هیچی نبود، تو به راه خودت راضی بودی، ما هم به راه خودمون راضی بودیم، هر کس به اون کاری که میخواسته بکنه. به قول قرآن کل و حزبن به مال لدیهن فرهون، هر کس به اون راهی که پیشش هست خوشحاله، هر حزب و دسته اونی که دست خودش هست بهش راضی. حالا حتما در عمل بعدن ثابت میشه که حتی اگر قیامتی هم وجود نداشته باشه این راه درش این آرامش و لذت هست، سلامت درش خیلی بیشتر هستش. بعد حضرت فرمود اگر قیامت وجود داشته باشه کی باخته؟ گویا قیامت وجود داشته من باختم، سر من کلا رفت. یه ابدیتی است که انسان فطرتاً درش هست علاقه به ابدیت، بس فراراه انسان هستش. خیلی مهم است که انسان خودش رو بر اساس اون نظام ابدی که قراره بهش وارد بشه، و قبلا هم عرض کردیم شرایط زیستی خاصی داره اونجا، منطبق با اونجا تربیت بکنه. من وقتی میدانم ابدیتی فراراهم هست، با کدوم برنامه سیر و سلوک کنم در این دنیا که اون ابدیت برای من تامین بشه و من به سعادت ابدی برسم؟ دین هست که این آرامش رو میاره و بعد میگه من این راه رو می‌ذارم جلوی پات، انجام بده این راه رو و نسبت به زندگی ابدی هم خیالت راحت باشه، به آرامش میرسونه انسان رو. در آیه دیگه سوره مبارکه انعام آیه 116 میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. چقدر زیباست. میفرماید که اگر به دنبال اکثر مردم روی زمین بخوای بری و ان تطع اطاعت بکنی، اکثر من فی الارض، اکثر مردمی که روی زمین هستن رو تبعیتشون بکنید، یوزلو که عن سبیل الله، اکثریت همین اکثر با همه جار و جنجالشون تو از راه خدا منحرف میکنن. یوزلو که عن سبیل الله این یتبعون الا الظن. این خیلی مهم است. میفرماید اکثر مردم جهان، کی داره میگه؟ خالق مردم داره میگه. چه کسی در مورد مردم بهترین و دقیق ترین نظر رو میتونه بده؟ درباره ناس، اکثر و اقلشون، خدا که خالقشون هست. میفرماید اکثر مردم این یتبعون الا الظن، جز از گمان پیروی نمی کنن. یعنی کارهایی که میکنن قطعی نیست تو دلشون. یعنی چی؟ یعنی فقط سبیل خدا هست که درش قطعیت هست، جزمیت هست، آرامش هست، اطمینان هست. از راه خدا که شما منحرف شدی میوفی دوچار گمان و تخمین. و این هم الا یخرسون، و اینها دنبال چیزی نیستن الا یخرسون مگر همون تخمین هایی که خودشون میزنن. یعنی بر اساس فکر خودشون و گمان خودشون یه چیزهایی میاد در سراغشون، در اقتصاد، در مدیریت، در تعلیم و تربیت، در عرض کنم خدمتون تعلیم و تعلم، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل روانشناسی، چیزهای تخمینهایی میزنن و میخوان بر اساس این جامعه رو به سمت هدایت ببرن، مردم رو به خوشبختی بکشونن. بشر ناقصی که هیچ کنون از این پنج علمی هم که عرض کردم نداره، میخواد در این حوزه های مهم به خصوص در علوم انسانی نظر بده، خب نمیتونه دیگه، همش تخمین هستش. قرآن میگه از دین من، خدا میگه از دین من کسی پاش اونورتر بذاره بیاره فرا تخمین و گمان میشه، قطعیتی وجود نداره. بود شما تاریخ مارکسیسم رو بخونید، تاریخ لیبرالیسم رو بخونید، تاریخ های مکاتب دیگر رو بخونید، ببینید صاحبان این مکاتب و بزرگان این مکاتب چقدر حاشیه زدن و انحراف رفتن و اصلا اساسا بعدها از هم دیگه انشابهای کاملا 180 درجه درشون ایجاد شد. در اصول حتی در اصول با هم اختلاف پیدا کرد. در راه من هست، در این سبیل مستقیم من هست که درش اطمینان و آرامش هست. و ان توت اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله، بخوای دنبال بیشترین و اکثریت باشی تو رو از راه به در میکنه. برای همین هم حضرت اکثریت رو، اکثریت غیر متدین رو دارم عرض میکنم ها، اکثریت رو خداوند تبارک و تعالی مذمت کرده. امام کاظم علیه السلام در حدیث بسیار مفصل و گوهربارشون خطاب به هشام در کتاب شریف کافی میگه خداوند اکثریت رو مذمت کرد. اکثر هم لایش ارون لای عقلون، شعورشون نمیرسه اکثریت، اکثرشون تعقل نمیکنن، اهل تعقل نیستن. لای اومنون، اکثرشون ایمان نمیارن، اکثر شاکر نیستن. و این اکثر رو خلاصه خیلی مذمت کرده در قرآن. میفرماید دنبال این اکثر بخواید بیفتید، کارت میرسه به چی؟ به امور وهمی و تخمین و گمان و ظن و از این حرف. قطعیت و یقین درش نیستش. اکثر هم لا یعقلون، سوره حجرات آیه 4. در جای دیگه سوره مبارکه 7 آیه 13، قلیل من عبادی الشکور، بسیار کم هستن بندگان شکرگزار من. به هر حال به ما آرامش میده، آرامشی میده که میتونیم در مقابل اکثریت بایستیم. هوچیگری ها، داد و فریاد ها، به قول امیرالمومنین علیه السلام جولان ها، هیچ کدوم نمیاد در قلب کسی که راه مستقیم رو انتخاب کرده و راه خدا رو تأثیر بذاره. به شرطی که چی؟ دیدم چندمین بار عرض می‌کنم، با آگاهی انتخاب کرده باشه دینش رو. در مقابل همه اکثریت نیست. شما نمونه کاملش رو حضرت امام سلام الله تعالی علیه در تاریخ انقلاب خودمون داریم. هیچ رو نداره. مردم خودمون، مردم فهمیده و آگاه خودمون، مردم با معرفت و وفادار خود، مردم ایران مردم مهمی هستند در تاریخ، خیلی خودشونو خوب نشون دادن. مردمی هستن که پیامبر در موردشون میفرماید که اکثر الناس یقینا، معذرت میخوام، اعظم الناس یقینا، مردمی هستن که از نظر یقین بالاتری مردم هست. در مورد ایرانی ها میفرماید که سلام منو به برادرانم برسونید. گفتن یا رسول الله مگه ما برادران تو نیستیم؟ فهمود نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن که من نه منو میبینن و نه هیچ یک از ائمه بعد از منو میبینن، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن. اونا برادران من هست. اعظم الناس یقینا در روایت دارید. در مردم فارس صحبت شده، اهل فارس. در مقابل همه دنیا ایستادن با یقینی که داشتن، با اطمینانی که به راهشون داشتن. تا وقتی هم اینجوری هستن همیشه پیروز هستن. دشمنم اینو میدونه که الان فشارش رو در مسائل فرهنگی روی ایجاد تردید گذاشته، ایجاد شک، تردید، نسبیت و از بین بردن این یقین مردم. مردم در مسائل دینیشون، در مسائل سیاسیشون، در مسائل اعتقادیشون، در اصولشون دوت به شک بیندازه، به تردید بیندازه، مثل خودشون کنن. یعنی چون اونه که مردم رو مطمئن جلو میبره و قوی میکنه یقین هستش. مردم اینجوری میرفتن جبهه میجنگیدن چون یقین داشتن، هیچ وقت هم شک نمیکردن به راهشون، هیچ وقت. اما اگه این تردید تونست ایجاد بکنه در اصول، چه اصول سیاسی چه در اصول اعتقادی، موفق شده. برای همین الان تیغ دادن دست این دانشمندان به اصطلاح علوم انسانی در دانشگاه ها و بعضی از حتی حوزه ها که هی این اعتقادات مردم رو ضعیف بود. و ما متاسفیم که بعضی ها در لباس مقدس روحانیت این مأموریت شیطانی رو قبول کردن که دین مردم رو سست کنن، با اعتقادات مردم بازی بکنن، چون میدونن اثر قطعیت، اثر یقین و این آرامش حاصل از یقین چه بلایی به سر دشمن میاره. وقتی تزلزل اومد، شک اومد، انسان دیگه نمیتونه دست به شمشیر ببره در مقابل دشمن. امراض چیکار کرد؟ امراض در لحظات آخری که معاویه داشت از بین میرفت، تنها حربش چی بود؟ ایجاد تردید. اونم از چه راهی؟ از راه‌های مقدس. قرآن سر نیزه کردن بردن جلوی مردم. متزلزل شدن دیگه. از راه مقدس. خیلی از حرفایی که الان ما داریم میشنیم علیه دین، علیه مسائل اصلی این نظام، علیه ولایت فقیه، علیه دین، علیه قطعیت دین، علیه احکام، رساله، فقه، اخلاق دینی، عقاید، آخرت، به خصوص مسائل معاد داریم میشنیم، همه تو قالب‌های مقدس داره عرض میشه. برای که بگم بابا این که داره میگه خودش آخونده، این که داره میگه خودش استاد دانشگاه است، این که داره میگه خودش مثلا چنین و چنان هستش. تونستن این کار کنن، این چیزای یقینی رو از مردم بگیرن، موفق شدن. دیگه وقت مردم اونجوری حاضر نیستن پای علم انقلاب، پای علم جمهوری اسلامی و پای علم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله. سینه بزنن، شمشیر بزنن، حاضر نیستن مردم دیگه کار بکنن. اونا هم اینو میدونن، لذا دائما دارن تزلزل و تردید ایجاد میکنن. میشه اسلام آمریکایی. اونا با اسلام از صورت هیچ مخالفتی ندارن، نه با نماز، نه با حج، نه با روزه، با خمس و زکات، با گریه، با توسل، با زیارت عاشورا، نمیدونم با این چیزا اصلا کاری ندارن. اونا یه چیزی که وقتی میاد توی اسلام همه مسلمان ها بسیج میشن علیه منافع استکبار، از اون متنفر هستن. و اون چی هستش؟ ولایت. شما ولایت فقیه رو بردار از اسلام، هیچ تکون نده جاهای دیگر، ولایت فقیه رو و ولایت رو بردار، میشه اسلام آمریکایی. ولی الان غیر از ولایت فقیه شما بردید، قبل از غیر از ولایت فقیه ما چی داشتیم زمانش؟ همه این چیزایی که مردم دارن داشتیم دیگه. حجاب بود، نماز بود، روزه بود، خمس بود، زکات بود، گریه بود، توسل بود، زیارت عاشورا بود، جامعه کبیره بود، جمع کران بود، حج بود، همه چی وجود داشت. اسلام آمریکایی ناب، آمریکایی ناب. فقط اونی که فرق اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی همین هستش، فرقش فقط تو ولایت است. و سلام، داستانش هم در قدیر توضیح دادم براتون، شب عید قدیر. فقط همون یه دونه هستش. با ولایت هست که رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم. بدون ولایت خدا میگه من به دین بدون ولایت راضی نیستم. بسن الان همه تردیدها رو دارن متوجه اینجور مسائل میکنن. اینو خوب دقت کنید که حالا ما هم یه گریز سیاسی زدیم توی بحث. مطلب خیلی مهم این استش که حرکت انسان به سمت بی‌نهایت است، به سمت ابدیت. اینو چه نمی‌تونیم دیگه انکارش بکنیم. در حرکت به سمت بی‌نهایت با حدس و تخمین و گمان نمیشه کنار رفت. وایسی دانشمندای علوم انسانی برای تصمیم بگیرن، یا دانشمندان مسلمان بیان تصمیم بگیرن راجع به دین، هی سمینار بذارن و جلسه بذارن و کنفرانس و کنگره بذارن و میز گرد بذارن تا بخوان تشخیص بدن که فلان کارو چیکار بکنیم، عمر تمام شده. اسلام اصلا اینجوری نمیخواد برای مردم. اسلام تکلیف همه رو راحت روشن کرده. قبل از این متولد همه برنامه‌ریزی براش شده. که باید چی کار بکنه تا سالم به بی نهایت متولد بشه. یکی این بچه بسیجی ها خیلی زیبا، یکی از این آقایونو که خیلی عاشق سمینار و کنفرانس هستن، واسه به هر چیزی هم میخوام میز گرد و جلسه بذارم و همینا کنفرانس بذارم، واسه ولایت فقیه میگم حالا باید بشینیم بحث بکنیم ببینیم که حالا این ولایت فقیه چی هستش. گفت آقا جون من فقط میدونم اگه ما میخواستیم اون زمانی که حمله کرد عراق به ما بشینیم راجع به ولایت فقیه بحث بکنیم ببینیم که این دستورش واجبه اطاعت بشه یا واجب نیست، ما میدونم، من فقط اینو میدونم که عراق یه ناموس برام نمیذاره، اصلا مملکتی برای ما نمیذاشتن برای ما تا بیاییم بشینیم روی سمینار رو حل کنیم قضیه رو. این که دنیاست، ابدیت مگه شوخی بردار است؟ یه طرف آقا قضیه ما بهشت است، یه طرف جهنم است. تا ما میخوام دست کی بدیم اینو برای ما تصمیم گیری کنه راجع به این مسیر به این مهمی ما راهنمایی کنه؟ مگه غیر معصوم میتونه راهنمایی کنه انسان رو؟ حتی اگه ما اگه الان به ولایت فقیه اعتقاد داریم و حرف او رو حرف امام زمان میدونیم، بلونه که تکیه این قضیه، تکیه او، تکیه علمش، فقهش به اسمت برمیگرده. بله ما بیاییم فقه رو بذاریم کنار، یعنی فرمولهای حرکت از دنیا، فقه یعنی این دیگه، فقه یعنی فرمول تنظیم رابطه انسان با دنیا برای رسیدن سالم به آخرت، این میشه فقه. اینو بذاریمش کنار، دست به دامن تحصیل کرده های دانشگاه باشیم بخصوص از خارج، که اونا بیان برای ما به ما بگن که شما چیکار کنین که سالم تا بی نهایت برید. خیلی مسخره است، یعنی توهین به مردم این که قرار باشه یه همچین کسایی بیان راجع مردم تصمیم گیری بکنن در سیاستشون، در مدیریتشون، در تعلیم و تعلمشون، الا ماشاءالله تا هر چیز دیگه، با حدس و گمان و نمیدونم شاید و حالا باید ببینیم چی میشه و حالا باید امتحان بکنیم که نمیشه. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی. خیلی زیباست این آیه سوره مبارکه انعام هستش، آیه 117. پروردگار تو آگاه تر است، داناتر است به کسی که منحرف از راه است، منحرف از راه خودش هست، و داناتر است به کسی که اهل هدایت است. او داناتر استش، او بهتر میدونه چه کسی تو چه شرایطی هدایت یافته است، چه کسی در چه شرایطی گمراه هستش. شرایط هدایت و گمراهی رو بهتر از هر کسی میتونه برای ما تعیین بکنه. یعنی راه خدا راه مشخص استش. و جالب است که قرآن هر جا مسئله تبعیت رو مطرح میکنه، علم خدا رو به رخ میکشه و حکمت خدا رو به رخ میکشه، که این راه خداوند یعنی خالق، خالق خالق همه این هستی با همه عظمتش، که رب همه هستی هم هست، یعنی رب العالمین هست، یعنی همه موجودات جهان رو داره تربیت میکنه او، و مالک مدبر همه نظام هستی هست، او داره به شما این راه رو میگه برید. اطمینان پیدا نمی‌کنید. فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی چی هستش؟ شما خدا رو بذار کنار، میخواید دنبال کی را بیفتی بدی؟ از حرف اسمت رو بذار کنار، فرمایشات معصومین رو بذار کنار، از راه چه کسی میخوای بری که مطمئن باشه و قلبت آرامش داشته باشه؟ به چه کسی میتونی واقعا اعتماد کنی؟ همون کسایی که میان دیگران رو برای ما در مقابل معصومین، در مقابل فقها علم میکنن، خودشون واقعا به کسایی که معرفی میکنن اعتقاد دارن؟ خودشون مثلا میتونن اطمینان بکنن، قلبشون آرامش پیدا میکنه؟ هرگز این گونه نیست. برای همین هستش که در دین این آیه شریفه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، منت خدا گذاشته بر ما، یه پیغمبر اینجوری کامل معصوم، ائمه معصوم برای ما فرستاده که ما با آرامش راهمون رو بریم، هی اسیر حرف این و اون نشیم، هی دچار استراب نشیم، دچار شک و تردید و حیرت نشیم، راحت راهمون رو بگیریم و بریم. به هر حال عمری رو که قبلا مفصل در مورد عمر و جوانی بحث کردیم آغاز بحثمون، عمری که فرمود از لحظه به لحظه سوال میشه روز قیامت، به خصوص جوانی که ازش سوال میشه. وقتی قرار سوال بشه ازش که چه کار کردی، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ بنده در قیامت قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه باید به چند سوال جواب بده. در یه حدیث فرمود به 4 سوال، در یه حدیث فرمود به 2 سوال، حتی خب 50 سوال هست ولی سوالای کلیدی. یکی فرمود ان عمرهی و ان شبابه، از عمر انسان سوال میکنن که چگونه گذروندی، و از جوانی سوال میکنن که جوانی تو چگونه گذروندی. اگر من مسئولم قیامت و یه بهشت و جهنم در مقابلم هست که باید به این سوال ها جواب بدم تا بتونم ردشم از جهنم و بهش برسم، در مقابل مصرف عمرم مسئول هستم قیامت، چه راهی رو باید برم که سوال ها بتونه جواب داده بشه؟ کی میخواد مشخص کنه برا من که از این عمرت چگونه استفاده کنی تا سعادت من بشه؟ عمرم رو تو این اسمه ها و دست این و اون و اون هدر بدم؟ اساسا اونی که میگه من سوال میکنم ازت روز قیامت که عمرتو چیکار کردی، خود همونم باید به من بگه عمرمو چجور بگذرونم. من نمیتونم اعتماد کنم به کسی دیگه. اون میخواد از من سوال کنه عمرتو چگونه گذراندی، خود او باید مشخص بکنه که چگونه مصرف کردی. شما عقل چی حکم میکنه؟ عقل شما الان به عنوان یه پدر 10,000 تومان به دست فرزندت، بگو برو خرجش کنی 10,000 تومان، حتی تأکیدم کن که درست خرج کن، بعدا نمیتونی ازش بازخواست بکنی. هر خرجی کرد میگه تو که نگفتی چجوری خرج کن، فقط گفتی خرج کن، درست خرج کن. از نظر من درست این بود که من 10,000 تومان رو برم مثلا یه دوره کایت سواری یاد بگیرم، برم سوار کایت شم رو هوا از این ور از این ور از این ور بگردم. از نظر من این بودش که مثلا با این 10,000 تومان برم مثلا فلان شهر رو برگردم، درست این بود. چون مشخص نکردی که چگونه مصرف کن. خدایی که میگه قیامت من از عمرت لحظه به لحظهش، از جوانی لحظه به لحظهش حساب میکشم، او باید مشخص کنم عمرمون چگونه بگذرم. و غیر از او اصلا کسی صلاحیت نداره اولا و به ذات که بیاد برای ما مشخص بکنه که ما عمرمون چگونه بگذرم، تعیین تکلیف برای ما بکن. عقل بشر هم حکم میکنه که کسی جز خدا نمیتونه این کار بکنه. خود عقلم به ضعف خودش و به ضعف سایر عقلا حکم میکنه که این کار ما نیست. عقل میگه کار من نیست، کار سایر عقلا هم نیست، فقط کار خود خداوند تبارک و تعالی است که رب العالمین است. رب العالمین یعنی چی؟ یعنی کسی که مالک همه مخلوقات است و مدبر همه هستش. اونی که داره تدبیر میکنه و باید بگه چیزی مصرف بکنه عمرت و جوانی، در چه راهی بگذران، کجا برو و کجا نرو، با چه چیزی ارتباط برقرار کنه و با چه چیزی ارتباط برقرار نکنه. اصلا وظیفه رب هست که این کار انجام بده، او باید این کار برای مشخص بکنه نه کسی دیگه. کسی رب به ما نیست که بخواد برای ما دخالت بکنه در کار ما، برای ما تعیین تکلیف بکنه. ما فقط ربمون، غیر از یه ربم که رب دیگری نیست، غیر از یک معبودم که معبود دیگه نیست. لا اله الا هو، رب کل شی هستش. الله خالق کل شیء، علیم به کل شیء، رب العالمین. این دیگه مشخص. خب از اینجا میرسیم، با این توضیحاتی که دادیم میرسیم به فلسفه عصمت، فلسفه عصمت ائمه علیهم السلام و انبیا، که انشاءالله جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.